اما پیرامون موضوع برنامه، حالا مهمان داریم، جناب آقای سیدی، کارشناس فرهنگ و اقتصاد با ما هستن. سلام قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خوشحالم که خدمت شما هستم.
زنده باشید
و امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
ممنونم، امیدوارم در حدود 5 دقیقه زمانی که داریم بتونیم جمع کنیم بحث رو و یه جمع‌بندی خوبی داشته باشیم در خصوص کلیت برنامه. آقای سیدی، در ابتدا میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید اساس سواد اقتصادی یعنی چی؟
بله، این سوال پایه‌ای و مبنایی است. سواد یعنی چی؟ سواد یعنی توانایی رمزگشایی. مثلا شما میگید سواد خواندن و نوشتن، یعنی بتونید حروف الفبا رو تشخیص بدید، معانی که پشت اون هست رو متوجه بشید، یعنی یک متن رو بخونید. یا مثلا میگیم سواد ترافیک، یعنی شما بتوانید قوانین راهنمای رانندگی رو متوجه بشید، از تابلوها سر در بیارید و همینجور بتونید یک رانندگی صحیح داشته باشید. وقتی میگیم سواد اقتصادی، یعنی توانایی رمزگشایی معادلات اقتصادی. شاید این تعبیر من یه مقدار پیچیده باشه. ساده ترش اینه که ما هممون کنشگران اقتصادی هستیم. در طول شبانه روز بارها و بارها تصمیمات اقتصادی میگیریم. ما باید بلد باشیم درست زندگیمون رو تنظیم بکنیم و معادلات حوزه اقتصاد رو در سطح فرد متوجه بشیم. این میشه تعریف خلاصه از سواد اقتصادی.
بله، خب این سواد اقتصادی حتما باید تو مدرسه و دانشگاه بیاموزیم یا اینکه نه راه دیگری هم داره؟
نه، سواد اقتصادی در متن زندگی است. البته حتما باید مدرسه و دانشگاه و رسانه و نهادهای آموزشی به این مسئله بپردازند. اما عموما انسان‌ها در متن زندگی، در کنش‌های اقتصادیشون اینها رو می‌آموزند. البته باید سازوکاری چیده بشود که آدم‌ها سریع‌تر و با هزینه کمتر و با سعی و خطای کمتر متوجه بشن که چگونه زندگی اقتصادی خودشون رو مدیریت بکنن. این هم حتما الزاماً رفتی به مدرسه یا دانشگاه نداره، چون یکی از عزیزان که شنونده شما بودن پیامک داده بودن که من الان سنم شده 62 سال.
بله، چه خوب که شنیدین.
درس بخونم و الان دیگه قصه میخورم. ما بهشون عرض میکنیم و افراد شبیه ایشون، اصلا این مسئله منوط به مدرسه و دانشگاه نیست. میشود در مسیر زندگی انسان قواعد رو یاد بگیره و زندگیش رو بهبود بده.
و بعضی هم گفته بودن آقا شما چه نشستی، ما دلت خوشه کلا، مثلا ما 5 میلیون درآمد داریم، سواد اقتصادی میخوایم چی کار کنیم؟ صحبتتون با این دوستان چه سواد اقتصادی فقط برای درآمدهای بالا
است؟ بله، اینم یه اشکالی است در جامعه ما پیدا شده. وقتی میگیم سواد اقتصادی، یه عده فکر میکنن ما صحبت از یک جنس لوکس میکنیم، یک جنس آکادمیک میکنیم. سواد اقتصادی ناظر بر 4 بخش هست. هم ما باید بتونیم درآمدهامون رو توسعه بدیم، هم بتونیم هزینه هام رو مدیریت بکنیم، هم به درستی ذخیره سازی بکنیم، هم به درستی سرمایه گذاری بکنیم.
یه
عزیزی به شما پیامک داده بودن که من مثلا یک وانت پیکان دارم، دارم اینقدر کار میکنم، نگهبان ساختمانم هستم، 6 میلیون تومان درآمد دارم، اجاره نشینم هستم، شما بگید چی کار بکنم؟ خب یه بخشش این است که شما بتوانید درآمدهاتون رو توسعه بدید و بتوانید با یک کیفیت بهتری خلق پول بکنید. البته در بحث مدیریت هزینه هم قواعدی وجود داره که عموما ما این رو بلد نیستیم. و رفتی هم به ثروتمندان یا فقرای جامعه نداره. همه اقشار جامعه نیازمند هستن نسبت به این مسئله سواد آموزی.
بله، و میتونین کتابی معرفی کنین به شنوندامون در این خصوص؟
من کتاب‌های آکادمیک زیادی هست، ولی بیشتر پیشنهادم این هست که دوستان برن به سمت کتاب‌هایی که مربوط به کارآفرینان موفق هست. افراد زیادی هستند که زندگی خودشون رو نوشتن، چه ایرانی هایی که کتاب های زیادی داریم، چه خارجی هایی که ترجمه شده. یعنی مثلا طرف میگه من از دوران ابتدایی که وارد مشاغل سخت شدم کم کم با یه تجربیاتی تونستم اصلاحاتی در زندگیم انجام بدم. و این نوع از تجربه آموزی توی دنیا هم خیلی مشتری داره. یعنی به جای اینکه آدم ها رو دیگه ببرن در کلاس درس و روی تخته بخوان بهشون درس بدن، از طریق قصه به آدم ها این رو یاد میدن. حتی توی مقطع نوجوان یا نونهال هم توی دنیا قصه های اقتصادی تولید شده، یا حتی بازی های اقتصادی تولید شده که شما در این بازی میتونید تجارت بکنید، میتونید بدبستون بکنید، میتونید با قوانین تجارت آشنا بشید و از همون سن طفولیت بتونید این رو فرا بگیرید و در زندگی ازش استفاده بکنید.
خیلی عملی و فراوون هم نمونه داریم. حالا من اتفاقا اخیراً کتابی میخونم به اسم کفش باز.
بله،
که زندگی نامه بنیانگذار نایکیه، آقای فیل نایت.
بله،
خیلی کتاب
بله.
خوبی. حالا الان شما فرمودین که کارآفرینان و افراد موفق، فکر می‌کنم میتونه پیشنهاد خوبی باشه برای شنوندگان. البته داخلی هم که فراوان داریم.
فراوان هست.
بله، خیلی ممنونم آقای سیدی، مختصر و مفید خیلی خوب ما رو همراهی کردید. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر در کنار شما باشیم.
خواهش میکنم، ممنونم بابت این فرصت، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم جناب آقای سیدی، کارشناس فرهنگ و اقتصاد. با دو تا بچه و 594 میلیون درآمد، باز شما میگید سواد اقتصادی دیگه، فکر کنم پاسخ دادن به این موضوع آقای سیدی مهمان ما. 903 انتهای تلفن 34 این پیامو فرستادن. سواد اقتصادی به درد ما نمیخوره، دولت مردم باید سواد اقتصادی داشته باشن تا تصمیمات درست بگیرن. 903 انتهای تلفن 60 رو فکر کنم هم اونا خیلی مهمه سواد اقتصادی داشته باشن، هم ما دیگه الان با توضیحاتی که ارائه شد. و همین و لطف و محبت شما، خیلی خیلی ممنونم از پیامکاتون. ساعت 20:37 کشورهایی که دغدغه پیشرفت دارن سالهاست در کنار آگاهی بخشی، سواد آموزی، به خصوص آموزش سواد اقتصادی رو در برنامه‌های کاریشون قرار دادن. کشورهایی که دغدغه توسعه و البته کاهش هزینه ها رو دارن سالهاست که روی آوردن به پرداخت هزینه اندک آموزش در بخش اقتصاد تا به این بهونه جلوی هزینه های بزرگتری که به خاطر عدم آگاهی به وجود میاد رو بگیرن. این همون سیاستیه که کشور ما هم در تلاش تا محقق کنه، اما یادمون نره ما خودمونم باید برای آموختن وقت بذاریم و اینو بدونیم که اگه میخواییم زندگی با کیفیت تر، کم اشتباه تر و آرومتری رو داشته باشیم باید سواد اقتصادی رو جدی بگیریم. ممنونم که این هفته هم عصر اقتصاد رو شنیدید. خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال
کنید. این روزا از مشکلاتی که کرونا برای سلامتی جامعه ایجاد کرده که بگذریم، مشکلات اقتصادی بزرگترین چالشیه که تقریبا همه باهاش روبرو هستیم و صحبت از راهکارهایی که برای غلبه بر این چالش وجود داره میتونه جذاب باشه.
برنامه یه روز از نوگ رادیو اقتصاد فردا صبح از این فرصت ها میگه، البته با تمرکز بر فرصت هایی که در استان آذربایجان غربی وجود داره.
روز از نو برنامه صبحگاهی که به انعکاس آخرین اخبار و تحلیل های اقتصادی میپردازه. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه ساعت 7 صبح روی موج 98 برنامه روز از نو به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان آذربایجان غربی می‌پردازه. روزهای شنبه تا پنج شنبه ساعت 7 تا 8:30 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از شنوندگان رادیو که اهل تعامل با برنامه‌های رادیویی هستن و در ضمن موضوعات هنری هم جزء علایقشون به حساب میاد،
میتونن پنج شنبه صبح با برنامه نوبت به نوبت رادیو ایران همراه بشن و هم طبع شعر خودشون رو بسنجن و هم کلی اطلاعات فرهنگی هنری به دست بیارن.
نوبت به نوبت.
زینب برومند هستم، تهیه کننده رادیو ایران. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه نوبت به نوبت از رادیو ایران پخش میشه. برنامه هست با رنگ و بوی فرهنگ و هنر، تقریبا مسابقه محور هست و با مخاطبان عزیز به شدت تعاملی. همینطور در خلال این مسابقه بخش های فرهنگی داریم، اهم از موسیقی و کتاب و آداب و رسوم اهالی مختلف سرزمینمون و همینطور سینما. و در این بخش ها هم سوالاتی مطرح میشه و با مخاطبان به طور پیوسته در تعامل هستیم.
مهمترین داشته هر انسان برای ادامه زندگی و مقابله با مشکلات و گام برداشتن به جلو امیده. اصلا میگن آدم به امید زنده است.
برنامه حوالی عصر رادیو معارف فردا در گپ و گفتش با شنونده هاش از این موضوع مهم حرف میزنه.
حوالی
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها.
روح‌الله اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه حوالی عصر رادیو معارف. برنامه حوالی عصر هر روز ساعت 5 تا 6 عصر از شبکه سراسری رادیو معارف با موضوعات اجتماعی پخش میشه. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه موضوع این برنامه بحث امیدواری به آینده است. ان شاء الله در این برنامه با شنوندگان گرامی در مورد امیدهایی که در زندگی دارن صحبت میکنیم. این برنامه به گویندگی آقای جواد محمدی تقدیم شنوندگان میشه و جمع دوستان دیگه‌ای هم در این برنامه به من کمک میکنه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ثروتمند کوچک.
به نام خدا. سلام، امیدوارم بچه های گلم هر جا هستین حالتون خوب باشه، که میدونم الان خونه اینو باید دیگه یواش یواش بخوابید. خب آمادید براتون قصه بگم؟ خوب گوش کنید و بعد چشماتون رو ببندین تا خوابتون ببره. قصه امشب ما اسمش هست همسایه خارجی. بله، شما همسایه خارجی داری؟ همشون ایرانی هست؟ خیلی خب، خانم الهام سیمنی این قصه رو برای ما نوشتن. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. چند وقتی بود بابای کیان برای طبقه دوم خونهشون دنبال یه مستأجر بود. تقریبا همه همسایه ها می دونستن که اونا تصمیم دارن خونهشون رو اجاره بدن. بابای کیان دوست داشت همسایه انتخاب کنه که بچه های همسن و سال کیان داشته باشه تا با هم دیگه همبازی بشن. چند روز یک بار خانواده‌ای برای دیدن خونه اینها می اومد و می رفت. تا بالاخره یک روز تعطیل که کیان، مامان و بابا در خانه کنار همدیگه نشسته بودن و به برنامه‌های رادیو گوش می دادن، یکی از همسایه ها با پدر تماس می گیره. از صحبتاشون می شد متوجه شد که در مورد اجاره طبقه بالا حرف می زنن. پدر داشت از مقدار اجاره و اینکه خونشون چند تا اتاق داره و چه امکاناتی داره و مسائل دیگه اطلاعاتی به آقای همسایه میداد. چند دقیقه ای از صحبتشون گذشت. بابا سوال کرد: شما احیانا موردی سراغ داشتین؟ کسی دنبال خونه اجاره ای میگرده؟ آقای همسایه جوابی داد. بابا با تعجب پرسید: بله بله، چی؟ ایرانی نی؟ پا کجا؟ خارجیه. کدوم کشور؟ ژاپنیه.
چی؟ مستأجر خارجی؟
تازه اونم ژاپنی. آقای همسایه توضیحاتی برای بابا داد و قرار شد بعد از مشورت با خانواده خبرشو به اون بده. هنوز تلفن رو قطع نکرده بود که کیان با عجله پرسید:
چی میگفتی بابای؟ مستجر خارجی میخواد برامون بیاد؟
والله نمیدونم چی بگم. آقای همسایه میگن یه دوست ژاپنی دارن که برای مدتی میخواد بیاد ایران تا مشغول به مأموریت کاری بشه. میگه که استاد دانشگاه چیزیه. میگن اگه مشکلی نداریم بیان خونه شما رو ببینن، شاید مستجر شدن و قرارداد و این داستانا.
خارجی ام بابای؟ بچه همسن سال منم دارن.
آره گفت دو تا دارن.
وای خیلی خوبه بابا، قبول کنین. آخه خیلی از کسایی که تا حالا اومدن بچه همسن من نداشتن بابایی.
آره نداشتن بابایی. خیلی خوب، بگو ببینم. بله. فقط به خاطر بچه هاشون اینقدر ذوق و شوق داری؟
خب آخه ای که خارجی هم هستم خیلی برام جالبه.
آره برام جالبه.
دوست دارم بدونم خارجی ها چطوری زندگی میکنن،
غذاهای چجوری میخورن.
بابا راستی مگه اونا بلدن مثل ما صحبت کنن؟ ما زبون اونا رو میفهمیم. اونا چی؟ زبون ما رو میفهمن؟
نمیدونم بابا. آقای همسایه میگن یه کوچولو فارسی بلدن. آره ما دستش دست بالاخره یه چیزی یاد میگیریم.
آره آره آره
رو هم تاثیر میذاریم، از هم تاثیر میگیریم. ولی بابا هنوز که چیزی معلوم نیست. قرار شد ما مشورت کنیم، اونا فکراشون رو بکنن، بهشون خبر بدیم بابا. مامان و کیان با آمدن مستأجر خارجی موافقت کردند. بابا به آقای همسایه خبر داد تا برای دیدن خونه بیان. کیان شبها از خوشحالی که قرار بود اینها رو ببینه خوابش نمی‌برد. از صبح تا شب مشغول پرسیدن سوال از مامان بود.
مامان، بچه‌ها اونا چند سالشونه؟ چطوری حرف میزنن ها؟ یعنی اونا هم مثل فیلم‌ها با چوب غذا می‌خورن؟
نمی‌دونم مامان جان، باید صبر کنی. بیا ببینیم چی کار می‌کنن.
آه باشه.
چند روزی گذشت و بالاخره مهمان خارجی برای دیدن خونه اومد. کیان از لای در یواشکی تو حیاط نگاه می‌کرد. حسابی ذوق و شوق داشت که اونها رو ببینه. خانم آقای خارجی یعنی ژاپنی وارد خونه شدن و به همراه بابا و آقای همسایه به طبقه بالا رفتن. کیان دل تو دلش نبود تا ببینه بالاخره این کار به کجا میرسه. بعد از بدرقه کردن مهمانها بابا به خونه اومد و گفت:
فکر کنم مورد خوبی برای اجاره باشه. قرار شد یه 7-8 ماهی اینجا بمونن. آره خوبه دیگه 7-8 ماه.
واقعا میگید بابا؟
آره.
چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم.
چند روز بعد مهمان‌های خارجی اسباب و وسایل کمی آوردن. کنجکاوی های کیان برای دوستی با بچه های خارجی هم که شروع شد. یک روز صبح وقتی کیان از خواب بیدار شد به مادرش گفت:
مامان.
بله پسرم.
من دوست دارم امروز برم دنبال بچه های همسایه بالایی و بگم بیان توی حیاط با هم دیگه بازی کنیم. به نظر شما اشکالی داره مامان؟
نه چه اشکالی داره، صبر کن میان توی حیاط باشون بازی میکنی. بازه میتونی باشون دوستم بشی.
باشه.
کیان و مامان مشغول صحبت بودن تا اینکه بچه ها اومدن توی حیاط و شروع به بازی کردن. چند روزی بچه ها تو حیاط بر خودشون قرار مدار میذاشتن و بازی میکردن. یه روز مادر کیان پیشنهاد داد که البته اگه مامان و بابا یه بچه های همسایه اجازه بدن بیان اتاق کیان و داخل خونه با هم دیگه درس بخونن و صحبت کنن و بازی کنن. حالا کیان دوتا دوست ژاپنی به نام های آیکو و آکیو داشت که فارسی رو دست و پا شکسته یاد گرفته بودن. من خب میتونستن ارتباط برقرار کنن. کیان به اونها گفته بود حتما در این زمانی که خونه اونها هستن و مستأجرن به اندازه ای که بتونه زبون فارسی رو به اونها یاد میده و اونها هم دقیقا برعکس. یه روز صبح آیکو و آکیو از کیان خواستن برای بازی به خونه اونها بره. کیان هم بعد از اینکه مامانش اجازه گرفت قبول کرد. همه چی برای کیان عجیب بود. نوع اسباب بازی‌های دوستای ژاپنیش، بازی‌هایی که بلد بودن، حتی کتاب‌های داستانی که داشتن. آیکو وقتی دید کیان از اسباب بازی‌های اون خیلی خوشش اومده، تصمیم گرفت یکی از اونها رو به کیان هدیه بده. کیان خوشحال شد و با تعجب گفت:
این اسباب بازی رو میدی به من؟
بله، بله.
آه خیلی ممنونم، خیلی زیباست. تا حالا همچین اسباب بازی قشنگی نداشتم.
کیان بعد از تمام شدن بازی به خانه آمد. تصمیم گرفت بعد از ظهر یکی از اسباب بازیاشو برای دوستای همسایه ببره تا محبت اونها رو جبران کنه. آیکو و آکیو از دیدن هدیه کیان خوشحال شدن و سعی کردن به فارسی به کیان بگن که به اونها یاد بده چطور میشه با این وسیله یا اسباب بازی بازی کرد. خلاصه شب شد، بابا به خونه اومد. کیان با شادی برای بابا از هدیه هایی که بین خودش و دوستانش رد و بدل شده بود تعریف کرد. بابا خوب گوش داد و به کیان گفت:
آفرین بابا جان، آفرین، کار خیلی خوبی کردی که به دوستت هدیه دادی. میگم بابا جان، پس امروز مبادله جهانی انجام دادی. آره
چی؟
از تو بازی مبادله دیگه بابا.
مبادله جهانی چیه بابا؟
بعضی از کشورهای چیزایی دارن که به بقیه کشورهای ندارن میدن. مثلا یه کشوری سنگای گرون قیمت داره، بریلیان داره، طلا داره، یه کشوری ولی نفت داره، ذرت داره، غذا داره. خلاصه اینا با هم مبادله میکنن. هر کشوری یه چی. بعضی کشورها تکنولوژی دارن، مثل آلمان نفت نداره ولی تکنولوژی هواپیما داره، کشتی داره. اینا به هم دیگه خلاصه کمک میکنن. بله، به این کار میگن مبادله کالا به کالا.
خلاصه بهش میگن جهانی.
بابا جان، خب مبادله جهانیه دیگه، چون از هر جای جهان که باشه کشورها میتونن با هم دیگه مبادله کنن. دنیا کوچیک شده بابا، همه بالاخره با هم دوست باشن صحبت.
پس بابا این هدیه‌مون مبادله جهانی میشه.
بله بچه های گلم، اینم قصه ما بود. شما تا به حال مبادله جهانی انجام دادین؟ اصلا چیزی در مورد شنیدین؟ معلومه که انجام ندادین، چون شما خیلی کوچولو هستین، ولی میتونم بزرگ میشید و به شغلایی دست پیدا میکنید و در اون شغلا موفق میشید. شاید صادرات یا واردات انجام دادید، یعنی با کشورهای دیگه در ارتباط بودید. خیلی خب، قصه ما اینجا تموم میشه. امیدوارم شما هم دوستای خارجی پیدا بکنید و باشون صحبت کنید. فرهنگمون رو، فرهنگ ایرانیمون رو به اونها یاد بدید و اونا هم چیزایی که بلدن از فرهنگ خودشون به ما یاد بدن. مراقب خودتون و دوستاتون باشید. تا یه قصه دیگه، خداحافظ.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در بخش دوم همچنان با شما هستیم و در این لحظه آرزو میکنیم که اگر هر بلا و گزندی که هست از شما و خانواده محترمتون به دور باشه. الهی که همیشه تنتون سلامت باشه، دلتون خوش باشه. برای شفای همه بیماران هم دعا میکنیم. 21 اینجا تهران است، پخش شبکه رادیوی اقتصاد. ورود محموله 5 میلیون دوز واکسن کرونا تا فردا. سخنگوی جمعیت هلال احمر گفت در صورت فراهم شدن شرایط یک محموله 5 میلیونی فردا وارد کشور خواهد شد که میزان واکسن‌های وارداتی در این هفته به 10 میلیون دوز خواهد رسید.